کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند.
قصه‌های ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب اول کلیله و دمنه.
قصه‌های کلیله و دمنه بخش چهارم. دوستان عزیز، رسیده بودیم به اونجای داستان کلیله و دمنه که کلیله داشت برای دمنه نصیحتش می‌کرد. به دمنه میگه مواظب باش، اینقدر بدتینتی نکن و اینقدر حسادت نکن که شنزبه به شیر نزدیک شده، و در تاییدش داشت داستانی رو میگفت که خدمتتون عرض کردم. زاهدی پادشاهی رو لباسی داد، کسوتی داد بسیار گرون قیمت. دزدی اون رو بدید، اون لباس رو دید و طمع کرد و گفت چه خوب میشه اگر بتونم این لباس رو از دست این مرد در بیارم. پس جلو رفت، از نقطه ضعف هر کسی باید استفاده کرد. زاهد هم مرید داشتن نقطه ضعفشه. گفت ای بزرگوار، میخواهم تا در صحبت تو باشم. صحبت یعنی این که در کنار تو باشم، مصاحب و همگفتار تو باشم و آداب طریقت را بیاموزم. طریق یعنی راه، طریقت در واقع یعنی راه رستگاری. بدین طریق محرم شد، یعنی نزدیک شد. شیخ پذیرفتش که بسیار خوب، تو از شاگردان من از امروز با من باش تا به تو بیاموزم چه باید بکنی و چطوری مراقبه کنی و چطوری مشغول ذکر و دعا باشی برای رسیدن به پروردگار. زندگی بر وفق مراد می کرد، یعنی باهاش می رفت و خلاصه زندگی بد نمی گذشت. جناب زاهدم داشت سفر می کرد. در این سفری که می کردند، شبی که زاهد خواب بود، لباس رو در آورده بود، لباس رو برداشت و فرار کرد. تا اینکه زاهد از خواب بیدار شد، دید که لباس رفته. فهمید چه شده، گفت برم دنبالش، احتمالا رفته شهر، برم دنبالش و لباسم رو پس بگیرم. در راه داشت می اومد، یک جنگ در واقع بین دو حیوان رو دید. دو حیوان با شاخ به جان هم افتاده بودند و می جنگیدند. حیوانات می دونید که نرها در فصل جفتگیری مخصوصا با یکدیگر می جنگند تا اون که پیروز شده حق جفتگیری رو داشته باشه، و این فرمول تکامله. روباه دنبال اونها می رفت، چون خونی ریخته بود از یکی از این حیوانات، می رفت و خون رو می لیسید. و یکم که جلوتر رفت، شاخ یکی از این حیوانات گیر کرد به روباه، روباه در جا کشته شد. زاهد این صحنه رو دید و به خاطر سپرد. زاهد اومد شب به شهر رسید و در پی پیدا کردن جایی بود. اون زمان که مهمون خونه نبود، کاروان سرا بود ولی مهمون خونه نبود. حالا در اون شهر آیا کاروان سرای بودی یا نه مشخص نیست. دنبال خانه‌ای میگشت. خانه زنی بدکار گذرش افتاد. زن بدکار یعنی چی؟ خانمی بوده، خانمهای دیگر رو می آورده پیشش، می گفته، حالا احتمالا صیغه نمی گفته بکنید، به خاطر اینکه اگه صیغه می کردن که دیگه بدکار نبود، می گفته این زنها رو در اختیار شما می ذارم در مقابل پول. در بین خانمهایی که برای این زن کار می کردند، کنیزی بود بسیار زیبارو، بسیار زیبا، عین در واقع حوریان بهشتی. مهتاب از بناگوش او نور دزدیدی، یعنی انقدر بناگوشش از مهتاب هم روشن‌تر بود و آفتاب پیش رخش سجده بردی. دلاویزی جگرخاری مجلس افروزی. دلاویز به دل آدم آویزون میشه، دل آدم رو میگیره رها نمیکنه و خون جگر آدم از دستش باید بخوره وقتی اینو میبینه و نمیتونه به دست بیاره. مجلس افروزی جهانسوزی. مجلس اگر در مجلسی بود، انگار آتشی گرم در اون مجلس هست که همه دوست دارن دورش جمع شن. و جهانسوزی به هر حال. شعری هم در توصیفش میگه من شعرها رو حذف میکنم به خاطر اینکه شعرها یه مقداری برای عزیزانی که کم سن و سال ترن قصه رو مشکل میکنه. حالا وضعیت این کنیز و خانمی که از این کنیز استفاده میکرد، یعنی این رو در اختیار مردان قرار میداد، از مردان پول میگرفت، چه بود؟ خانم به این زیبایی عاشق بود. عاشق کی؟ عاشق برنایی، یعنی جوانی نوخط، یعنی تازه ریشش در اومده، خط ریشش. آشوب زنان و فتنه مردان، یعنی زنا که میدیدن در دلشون آشوب راه میافتاد و مردها از حسد گرفتار فتنه می شدند. بلند بالای باریک میان، چست سخن نغز بزله و قوی ترکیب، یعنی هم خوب حرف می زد، قدش بلند بود، کمرش باریک بود و قوی هیکل بود. یک همچین مردی رو این کنیز عاشقش بود و هیچ کس دیگری دیگه نمیتونست راه پیدا کنه به این کنیز. و خود بانو، حالا وضعش چه بود؟ بانویی که از این استفاده میکرد، اون خانم وضع مالیش خوب نبود، نیاز به مال داشت و پول، اما کنیز رو هم نمیتونست مجبور کنه که دست از سر این جوان بردار، و این جوان رو هم نمیتونست راضی کنه که دست از سر این کنیز بردار، بذار با مردان دیگر همخوابه بشه، من پول در بیارم. چرا؟ به خاطر اینکه این خانم هم دیگه حیا رو گذاشته بود کنار، عشق بود و میخواست سرش رو در راه عشق بده، حاضر نبود، حجب و حیا و همه چیز رو کنار گذاشته بود. به خاطر همین بانو که صاحب اون خونه بود که اینا توش کار میکردن، نقشه کشید که شاید به طریقی و با حیله‌ای این جوان رو، این پسر رو از سر راه این بانو برداره، از سر راه این دختر برداره. خب پس این مقدمه برای اینکه ما بدونیم زاهد وارد چه خونه ای شده و شب رو قرار کجا بگذرونه. و باز اتفاق دیگر، این بانو تصمیم گرفته بود که، بانوی صابخونه تصمیم گرفته بود که این پسر رو بکشه و نقشش رو دقیقا همون شبی میخواد اجرا کنه که آقای زاهد مهمون این هاست. زاهد از همه جا بیخبر، حتی نمیدونست در چه خونه ای رفته و وارد چگونه خونه ای شده. بانو صابخونه نقشه کشیده بود که اول شراب زیادی به خورد این دختر و پسر بده، حسابی مستشون کنه. وقتی که خوابیدن، یک نی لوله مانندی از چوب آماده کرده بود، زهر در اون ریخته بود تا این رو در بدن این پسر بذاره در حال مستی، پسر نمیفهمه، فوت کنه که زهر داخل بدن این بشه و پسر بمیره. به هر حال شب شد، شراب رو داد، نوشیدند. زاهدم دارش نگاه میکنه، میبینه این صحنه رو. هر دو مست شدن و در بستر افتادن. رفت لوله رو آورد، در تاریکی فکر میکرد زاهد خوابه، در تاریکی لوله رو آورد و گذاشت توی بدن پسره، خواست فوت کنه که ناگهان بادی از شکم پسره بیرون زد و فشار هوا باعث شد که زهر در دهان این خانم وارد شه و در جا افتاد و مرد. شب گذشت و صبح شد. زاهد بلند شد و گفت خودم رو از تیرگی این خونه بد رها کنم. اومد بیرون و دنبال جای دیگری میگشت برای موندن در شب بعد. کفشگری اون رو دید. کفشگر یعنی کسی که کفش درست میکنه. کفشگر دید و دید که زاهدیست پاکیزه، وارسته، ریش و سبیل و عصاب و چیزهایی که درویش ها با خودشون میگیرند، علاقه داشت به درویش ها، سلام میکرد و ادب و ای درویش امشب رو مهمان من باش. گفت کل مولا باشه، اتفاقا دنبال جایی میگشتم. به روی چشم گفت بیا که از برکت وجود تو خونه ما متبرک بشه، خونه ما نور معنوی پیدا کنه. درویش رفت به خانه کفشگر، شب شد و در اون خونه موند. و اما کفشگر که نمیدونست درویش مهمونش خواهد بود، از پیش با کسانی قول و قرار گذاشته بود برای اینکه بره پیششون دوستاش. این کار رو کرد. و اما در خانه کفشگر چه میگذره؟ در خانه کفشگر بانوی کفشگر، یعنی خانمش، همسرش، زیبا و جوان، عاشق مردی بوده و زن حجام بین اینها پیغام میبرده و میآورده. و اما حجام چیه؟ حجام کسیه که حجامت میکنه. قدیمی‌ها اعتقاد داشتن، شاید امروز کسانی هنوز اعتقاد داشته باشند، که خون کثیف از بدن باید بیرون بره. به خاطر همین یک به اصطلاح که حجام های تیخ‌های بسیار تیزی داشتند و شاخی که سوراخ کرده بودند تهشو، شاخ حالا گاوی گوسان دقیقا نمیدونم چه بود، و با تیغ آروم سطح پوست فرد رو معمولا از پشت بین دو کتف خراش میدادند تا خون جاری بشه و بعد این شاخ رو میچسبوندند و میمکیدند که خون بیشتری بیرون بیاد. شاید هم اول میمکیدند و بعد خون که جمع میشد زیر پوست تیغ رو میزدند. اعتقاد داشتند که، بعضی هم اعتقاد دارن که، اگر شما از یک حوض کثیف دو تا سطل آب بردارید تمیز نمیشه. اما اونها اعتقاد داشتن، هنوز هم بعضی ها اصرار دارن که این درسته. مخصوصا هم استناد میکنن که در انگلیس هم حتی این کار داره انجام میشه. حالا در انگلیس احتمالا انجام میشه، در انگلیس همه چیز انجام میشه. قدیما قبل از این که اروپا رو من دیده باشم، وقتی که میگفتن مسلمانان بلژیک در دیروز مثلا فلان رو بهمان کردن، من فکر میکردم یه دست مردم بلژیک اومدن مسلمان شدن. خب تعجبم میکردیم که غربیا چطور دیر خودشون رها کردن مسلمان شدن. بعدها که این حالا شانس رو پیدا کردم که این کشورها رو ببینم، دیدم کسانی که از پاکستان با اون لباده های بلند و با اون عمامه ها یا از مراکش یا از کشورهای دیگه بلند شدن اومدن اینجا برای اینکه کار کنند، پناهنده شدند و موندند و در این حال عرب یا مسلمون هم هستن، اینها رو منظورشونه. حالا با توجه به این مسائل بعید نیست که در اروپا هم همون کار انجام بشه. پس ما در اینجا کفشگر رو داریم و حجام رو که هنوز نمیشناسیم، اما خانم اینها، خانم کفشگر به عنوان یک بانویی که مثلا پول داره، اون هم به عنوان زن حجام، هم به عنوان کسی که بی پول بر این کار میکنه، بهش خدمت میکنه، اینها رو در صحنه ما داریم فعلا. کفشگر اومد خونه، به همسرش و مستخدمها گفت که این درویش مهمون منه، تا میتونید بهش رسیدگی کنید، بهش محبت کنید و پذیرایی کنید، من باید برم بیرون پیش دوستانم و آخر شب برمیگردم. زن کفشگر دید شوهر رفته، زن حجام رو خبر کرد که بیا پیغام ببر برای معشوق که من امشب خودم هستم، بیا پیشم، شوهرم منزل نیست. آقای معشوق پیغام رو گرفت، خوشحال شد و اومد به سمت خونه کفشگر. اومد به سمت خونه کفشگر، اما زمانی رسید که کفشگر هم از مهمونی داشت برمیگشت، مست کرده بود و این مرد رو در دور و بر خونه خودش دید. قبلا هم چیزی گویا شنیده بوده در مورد اون و با دیدن این مرد نسبت به همسر خودش بدبین و بدگمان شد، اومد عصبانی شد، همسرش رو کتک زد و بهش گفت که ای زن بدکاره، تو فاسق داری، فاسق یعنی کسی که رابطه نامشروع با کس دیگری داره، تو فاسق داری و زن رو به عنوان مجازات و تنبیه به ستونی بست. ستون چوب یا آهن یا سنگی که از کف زمین تا سقف رفته باشه برای اینکه سقف رو نگه داره، به ستونی بست که در داخل خونه بود و خودش گرفت و خوابید. زمان گذشت، مرد توی کوچه منتظر بود که بالاخره چه شد، به من گفته بیا، من چطوری بیام، در بسته است. زن حجام اومد، آروم وارد خونه شد و دید خانم خونه به ستون بسته شده. گفت که ای بانو، این مرد منتظره، اگر شما نمیرید بهش بگید که اون بره خونش، در اینجا سرگردان مونده. گفت ای زن، یه کار میتونی برای من بکنی؟ گفت چیه؟ گفت تو بیا من تو رو جای خودم ببندم به این ستون و خودم برم پیش معشوقم. زن حجام با اینکه میترسید و نگران بود که مشکلی پیش بیاد قبول کرد از خانمش. پس دست و پای خانم رو از ستون باز کرد و خانم دست و پای زن حجام رو بست که در تاریکی مشخص نبود که مشخص بود زنی آنجاست، ولی مشخص نبود که این زن چه کسی هست. نیمه های شب بود که کفشگر بیدار شد و زنش رو صدا زد. زن که به ستون بسته شده بود، البته زن خودش نبود، زن حجام بود. حدید اگر جواب بده آبروریزیه، صداشو میشناسه. سکوت کرد، هر چه صدا زد دید سکوت میکنه، عصبانی شد، بلند شد در اون تاریکی اون کاردی رو که باش کفاشی میکرد برداشت، بینی زن رو برید و گذاشت کف دستش. گفت این هم هدیه‌ای که تو میتونی برای معشوقت بفرستی ای زن بدکاره. این رو گفت و مجدد رفت خوابید. و اما نزدیکای صبح بانو برگشت از پیش معشوق، برگشت و دید که خواهر خاندش یعنی زن حجام بینی بریده و خونالود. ناراحت شد و گفت که من واقعا ازت معذرت میخوام، چه بلایی سر تو اومد، حالا چی کار کنیم؟ به هر حال دست و پای زن حجام رو باز کرد. زن حجام دست و پای بانو رو باز به ستون بست و رفت خونشون. حالا زن حجام رفته، دمدمای صبح هوا میخواد روشن شه، بانو شروع کرد به زن یعنی کفشگر، شروع کرد به مناجات کردن که خدایا تو بزرگی، تو بالای سر مایی، تو به همه مسائل واقف و آگاهی، تو میدونی که آیا من گناهی در زندگی مرتکب شدم یا نشدم، این مرد به من تهمت زده، پروردگارا اگر من واقعا گناهکارم که هیچ، اما اگر گناهکار نیستم برای اینکه بیگناهی من به این مرد ثابت بشه بینی من رو مجددا سالم بگردان، پروردگارا خدایا. کفش کرد که سرش زیر لحاف بود گفت مزخرف نگو، یاوه نگو، ای زن فلان فلان کاره و فلان فلان شده، حالا فوششو که بنده نمیخوام بگم. زن گفت ای مرد بی ایمان، ای مرد بد تینت، بد دل و سیاه دل، بلند شو لطف پروردگار رو در حق من ببین، بلند شو و ببین که پروردگار بینی من رو سالم کرد و نخواست که من مسله شده، مسله یعنی کسی که اعضای صورتشو بریدن، مسله شده بمانم و آبروی من همیشه پیش مردم رفته باشه. کفشگر بلند شد، هنوز هوا به طور کامل روشن نشده بود، چراغی روشن کرد و نگاه کردید، بله سالمه، بینی سر جاشه. شروع کرد به استغفار کردن که ای زن منو ببخش، خدایا منو ببخش، من به تو تهمت زدم، من با تو بد کردم، امیدوارم تو منو عفو کنی و این گناه منو نادیده بگیری، هم تو هم پروردگار آسمان ها. خب دوستان عزیزم، این که خونه کفشگر بود و اما دوربین ذهن رو بردارید با هم بریم خونه حجام. حجام خوابه، زن حجام بینی به دست، بینیش بریده تو دستش، وارد میشه، دمدمای صبح، حجام میخواد بره خونه آدم ثروتمندی برای حجامت کردن و دستور میده که زن بلند شو و این ابزار و آلات منو درست کن، آماده کن. خب رسم بر این بوده در سنت پدر سالارانه و مرد سالارانه جامعه اون زمان، زن همه کار رو باید به دستور مرد انجام میداده، نه به خواست خودش، یا حداقل به دستور جامعه. خیلی از کارها رو به دستور جامعه به صورت سنت یاد میدادن که بعد این خدمتها رو در حق شوهر به جا بیاری، دستور بده که بلند شو، زن بلند میشه اما جواب نمیده به اون صورت، فقط کارد رو میده به دستش. مرد عصبانی میشه، میگه ابزار رو آماده نکردی، چرا انقدر طولش میدی؟ کارد رو پرتاب میکنه و زن میگه آخ 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 بینی من، و مرد از جا میپره که چه شد؟ میگه بینیم رو زدی با کارد، برید. سر و صدا و داد و بیداد راه میاندازه و همسایه ها جمع میشن، همسایه ها میان میبینن ای بابا نقص عضو، این مرد مردک زده همسرش رو، ناقص کرده بینیش رو، بریده جمع میشن میگن ای مرد تو باید دیه بدی یا اینکه باید این خانم بینی تو رو عیناً ببره بلند شده پیش قاضی. هر دو رو بر میدارند و میرن به خدمت قاضی. دوستان خوبم، وقت این بخش قصه تموم شد. دنباله قصه در بخش پنجم. شب و روز و روزگار شما خوش و شاد و تندرست باشید.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
www.avoyebooth.com